بصری رو تعقیب می کردیم که چند هفته ای جلسات جای دیگه بود، فاصله افتاد، که عنوان بصری میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و از ایشون درخواست وصیت و توصیه کردم برای سیر و سلوک. خوندیم قسمت‌هایی رو تا رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود که میگه به ایشون عرض، حضرت فرمود که من تو را به 9 چیز وصیت می‌کنم و این وصیت من است برای تمام مریدان طریق به سوی خداوند سبحان. یعنی هر کس که میخواد راه سیر و سلوک رو به پیماید، این وصیت من به همه اونهاست که باید این 9 چیز رو رعایت کنند. یعنی اینها 9 تا اصل در سیر و سلوکه. حالا کسی که میخواد راه بره، کسی که میخواد سیر کنه، کسی که میخواد حرکت داشته باشه، باید خودش اینها رو در خودش پیاده کنه. چون یه سری چیزهایی هست عزیزان یه موقع دست و پاگیر انسان نشه در سیر و سلوک، که فکر میکنه که خب سیر و سلوک کردن یه استادی میخواد که قیافه مثلا یه جوری داشته باشه، ریشهای نمیدونم از بناگوش در رفته و گیسوان بلند، و از اون طرف مثلا خرقه تنگ کنه و یا سری تشکیلات و بازی ها و از این حرفا. یه باری که محضر آقا جان مشرف شده بودیم، فرمود که آقا این آقا رو دیدید که الان از این منزل ما بیرون رفت؟ گفتم نه آقا جان، من کسی رو ندیدم. گفت همین الان یه آقای آمده بود اینجا و ریش و سبیل و گیسو و فلان و بهمان. گفت آدم شدن که این حرفا رو نداره. آدم شدن انگشتر و تسبیح و عصا و عبا و قبا و اینجور بازی ها رو بر نمی داره. بعضی ها که فکر میکنن میخوان تو مسیر بیفتن، حتما باید عبایی بخرن و انگشتری بخرن و نمیدونم 100 تا چیز از خودشون آویزون کنن و به این حرفا و با این دم و تشکیلات ها نیست آدم شدن. تو ریزکاری های زندگیش انسان باید حقایق رو پیاده کنه، دستورات رو پیاده کنه، و بعد اونجا بعد از مدتی ثمر میده. ثمراتش هم دیگه دست من و شما نیست چی پیش بیاد چی پیش نیاد. حالا کسی که میخواد در مسیر الهی حرکت کنه، سلوک به سوی خداوند داشته باشه، به سوی حقیقت داشته باشه، امام صادق میفرماد این وصیت من به همه مریدان طریق خداونده. بعد میفرماد و از خداوند میخوام که تو را موفق بدارد در انجام این دستورات. فرمود سه تایی از اینها در ریاضت دادن نفسه، که نفس باید ریاضت داده بشه. نفس مثل یک حیوان وحشی میمونه، دلش میخواد بخوره، شهوت برانه، غضبش رو هر جوری که میتونه اعمال کنه. یعنی مبسوط الید هر کاری که دوست داره انجام بده نفس، که مصداقش میشه فرعون. فرعون در وجود همه هست، اون نفس ماست که ادعای خدایی میکنه، دلش میخواد همه رو در تسخیر خودش بگیره، هرچی که من میخوام بشه. لذا این نفس باید ریاضت پیدا کنه، ریاضت بکشه. ریاضت، اصل کلمه ریاضت در تربیت اسب، اسب رو ریاضت میدن اصطلاحا، از اونجا گرفته شده. اون معلم اسب، اسب وحشیه، حیوان وحشیه دیگه، میخوان رامش کنن، اینو میبندن به یه سری از حالا وسائلی که دارن و اون مربی اینو حرکت میده. اون جایی که مربی حرکت میده این باید حرکت کنه. اوائل وحشی بازی از خودش در میاره دیگه. سلام. اون جایی که مربی اشاره میکنه بایست، با اون دستگاه با اون وسیله نگرش میداره که این یاد بگیره اینجا باید بایسته، اینجا باید حرکت کنه. نفس ابتدا دلش میخواد هر کاری که میخواد انجام بده. ریاضتش میدی برای چی؟ ریاضت میدی برای چی؟ برای اینکه یاد بگیره. عقل وقتی میگه این بده نکن، عقل وقتی میگه این خوبه انجام بده. و الا انسان شب تا صبح نماز شب بخونه، صبح یه مرتبه داد بزنه سر مادرش، خب اینکه غضبت رو اونجایی که نباید استفاده کنی استفاده کردی. بشینه دو ساعت ذکر بگی بعد صبح بره نگاه کنه به زن مردم، ناموس مردم، همه رو خراب میکنه. دو ساعت قرآن بخونه بعد داد بزنه سر شوهرش، جیغ بکشه سر بچهش، خب این نفس داره هر کاری که خودش میخواد انجام میده. ریاضت مال اینه که نفس بفهمه یه آقا بالا سر داره، اونم عقله. عقل میگه این کار خوبه انجام میدم، عقل میگه این کار کار بی خودیه. حالا شاید خیلی از کارهایی که مردم به نظرشون خوب میرسه بد باشه در حقیقت. ما نباید نگاه کنیم مردم چه کار میکنن یا من از چی خوشم میاد از چی بدم میاد، اینا مال نفسه. نفس ادب نشده، تربیت نشده. هر کاری میخوای کنی باید ارجاع بدی به عقل، این مورد امضای عقل هست یا نه. ریاضت نفس برای اینه. حالا یه عده میان تو این زمینم افراط میکنن، هر چی که نفسشون خوشش میاد این میگه نه. اون ریاضت های باطل رو میگم ها، دیگه حتی پاشون میذارن اون ور عقل. یعنی نفس از یه چیزی بدش میاد، عقل هم میگه این بده، اما چون نفس میگه من بدم میاد، میگه نباید انجام بدی. مثلا نفس هم به خاطر فشارهایی که بهش میاد یه سری انرژی هایی ازش آزاد میشه، یه سری کرامت هایی پیدا میکنن، یه سری چیزهایی پیدا به دست میارن که اونها محصولات اولیه نفسه. چیز ارزشمندی نیست که بخوای دنبالش بری. این که تو دل مردم چی میگذره، این آقا اسمش چیه، اون آقا چی کار است، این به چه درد میخوره آخه، به چه کار میاد؟ یه بنده خدایی میگفت رفته بودیم مشهدی، از این زنهای فالگیر هست، فال میگیرن، گفت بیایید فالتونو بگیرم و فلان، یه سری چیزهایی شروع کرد از ما گفتن. میگفت یه چیزهایی رو از من گفتیدم داره واقعیت میگه، حتی میگفت من اسممو دروغ بهش گفتم، گفت تو داری دروغ میگه، اسم یه چیز دیگه است. وقتی که درستش رو گفتم گفت ها همینه اسمه. میگفت یه چیزهایی به ما گفت که ما متعجب شدیم. گفتم خانم شما اینا رو از کجا میدونی؟ گفت ما رفتیم 40 روز توی خونه یه مغز گردو، روزی یه مغز گردو خوردیم، اینا به ما دست داده، شما هم این کارو کنی به دست میده. راستم میگه، نفس یه چله، نفس رو ریاضت بدی از این چیزا فراوان فراوان گیرش میاد. اینا فکر نکنید مثلا چیز خیلی مهمیه یا نهایت مثلا عرفان این حرف هاست، از اینها ملاک نیست، ملاک عمل نیست اینها. بعضی از نفوس هستن اصلا بدون ریاضت اینا رو دارن، آدم مؤمنی هم نیست، نمال چیزهای نفسه، کمالات نفسه اصلا. حالا نفس باید ریاضت ببینه، نفس باید ریاضت ببینه که تحت حکومت عقل قرار بگیره، تحت حکومت موسی علیه السلام قرار بگیره. و الا فرعون با بنی اسرائیل چه میکرد؟ نفس با بدن ما همون کارو میکنه، چون اون چیزی که خوشش میاد میخواد، چه در شهوت چه در غضب، در همه امور. قرآن رو که میخونید تو داستان حضرت موسی و فرعون به این نکته توجه کن، ببین فرعون چه کار میکرد، چی میگفت، مظهر نفسه، نفس اینا رو میخواد که باید از تحت حکومت فرعون بیرون بیای، باید این فرعون نفس در تحت حکومت موسای عقل قرار بگیره. لذا اگر دنبال موسای عقل بری، از تحت حکومت فرعون نفس بیرون بیای، دریا برات شکافته میشه، از دریا عبور میکنی و بعد اون مراحلی که گذروندن اونها براتو پیش میاد. الواحی که به حضرت موسی داده شد، عنایت هایی که به حضرت موسی شد، همه اینا به حال تو پیش میاد، منتها اگر اون مسیر رو بری. حالا فرمود سه تاش در ریاضت دادن نفسه. نفسم خیلی حیله گره ها، به این سادگی نمیشه از دستش رها شد، یه جاشو میگیری یه جا دیگهش در میره. تا آخر عمر باید مواظبش باشی، تا آخر عمرت باید مواظب باشی نفس غلبه نکنه. البته در ابتدای امر سخته، در ابتدای امر سخته، یه مقدار که نفس ریاضت ببینه رام میشه، مثل اسب رام، ولی اسب رام رو هم باید سوارش میشی مواظب باشی، مهارش رو ول نکنی. فرمود سه تا در ریاضت نفس، سه تا در حلم و سه تا در علم. اینا رو حفظ کن و مواظب باش که سستی نکنی در این مسیر، تنبلی نکنی. عنوان میگه قلبمو فارغ کردم برای شنیدن این مطالب، یعنی همه ی وجودمو دادم ببینم آقا چی میفرماد. فرمود اما آنها که در ریاضت هست، پس بر تو باد این که نخوری چیزی را که اشتها نداری. که این عمل باعث حماقت و ابلهی می شود. انسان چیزی رو بخوره که اشتها نداره، حالا خوشمزه هم که هست باشه. خیلی از خوردنهای ما به خاطر اشتهای بدن نیست، بدن اشتهایی نداره، منتها رفته مهمونی میوه جلوش میگیرن، اگه نخوری بده، باید بخوری، ناراحت میشه صاحب خونه ببینه تو میوهشو نمیخوری. مثلا وقت نهار شده، سفره انداختن، باید بیا بشینی بخوری، حالا میلم نداری نداری. انسان ببینه بدن چی میخواد، نه اینکه نفس چی میخواد، بدن چی احتیاج داره. اگر اونچه که بدن اشتها داره انسان بهش بده، بسیاری از مریضی ها برطرف میشه. چون خیلی از مریضی های انسان بنا به فرموده رسول الله، المعده تو بیت و کل دا، معده خانه همه درد هاست. طرف سردرد داره، مال معدشه. کمردرد میگیره، مال معدشه. قلبش درد میگیره، مال معدشه. دستش درد میگیره، مال معدشه. بیماری های عجیب و غریب میگیره، مال معدشه. چون خانه همه درد هاست. چون از دهان غذا وارد میشه، به اعضا و جوارح میرسه. لذا اگر در اعضا و جوارح اشکالی پیش بیاد، پس از طریق دهان و مری و معده است که به اینا رسیده، مشکل پیش آمده. چربی میره بالا، خون میره، قند خون میره بالا. و مواظب باشیم چی میفرستیم تو این آشپزخونه معده. بارها گفتیم یکی از مهمترین عوامل بیماری، گفتیم بارها چیه؟ یخیه که تو آب میندازن میخورن مردم. خیلی از عزیزانی که مراجعه کردن به ما گفتن آقا مریضی داریم، چند تا دکتر متخصص رفتیم خوب نشدیم. گفتیم آقا آب یخ نخور، بستنی و کیم و فالوده و اینجور چیزا نخور. بعد از یه هفته دو هفته دیگه طرف میام یا خوب شدن، یا مثلا 80% بیماریم خوب شده. با اینکه این همه قرص و دارو میخوره و فایده نمیکنه. چیزهای مصنوعی، سوسیس و کالواس و همبرگر و غذاهایی که معلوم نیست چی داری میفرستی تو این معده، کنسروهای ماهی و که معلوم نیست چه ماهی اون توه، آیا حلاله؟ اون کسی که داره اینو میزنه اصلا معتقد هست؟ ماهی هم که میخرید عزیزان دقت کنید، بارها دیدیم ماهی ها بدون فلس میارن میفروشن. ماهی حرامه، ماهی که فلس نداشته باشه خوردنش حرامه. حالا انسان اگه مراقب باشه، پیامبر اکرم فرمود معده خانه همه درد هاست. چی داخل معده میفرستی و چجوری میفرستی و فاصله بین غذاهاتو چیزی نخوری. غذا رو که فرستادی تو معده، در دیگ معده که بسته شد، اگه غذا بفرستی دوباره معده تعطیل میشه، در دیگ معده باز میشه، معده از کار میفته. این غذا وارد میشه، بعد از دقایق یک ربع که چیزی وارد نشد دوباره در معده بسته میشه، فعالیت میکنه. تا میاد فعالیت کنه طرف یه چیزی دیگه میخوره، دوباره معده تعطیل میشه، در معده باز میشه که این غذای جدید بیاد تو. یک ربع دوباره طول میکشه، چیزی وارد معده نشد، دوباره در بسته بشه، معده فعالیت کنه. خب این نهارشو خورده تا بخواد شام بخوره، دائم داره چیز میفرسته تو معده، معده نمیتونه هضم کنه، وارد روده ها میکنه. لذا بدون اینکه غذا تو معده پخته بشه وارد روده ها میشه و اون سودی که باید از غذایی که فرستاده شده تو معده ببره انسان نمیبره، و تازه باعث مریضی های دیگه هم میشه. خب فرمود یکی اینه که تا چیزی رو اشتها پیدا نکرده ای نخور. وقتی هم که بدن اینجوری بشه خودش اعلام میکنه من چی میخوام. دیدید یه موقع شما میلتون به نمک میره، یه غذای شور دلتون میخواد، این مال این اعلام بدنه، بدن میگه من به این احتیاج دارم. یه موقع میگی نه من مثلا به ترشی میلم میکشه، اگه درست تربیت بشه بدن، این بدن خودش اعلام میکنه. چطور شما وقتی بدنت آب احتیاج داره احساس تشنگی میکنی؟ شما از کجا میفهمی این بدن آب میخواد؟ حس تشنگی میگه من آب باز برسونی به من، احساس داری دیگه. حالا وقتی هم که نمک میخوای این بدن خودش اعلام میکنه، حس این که نمک میخوای درت به وجود میاد، اگر درست اون غذایی که بدن میخواد بهش بدی، نه اینکه هرچی که نفست خوشش میاد بریزی تو دیگه معده. نه ها، حیوانات میگه مریض نمیشن، حیوانات هم مریض میشن. چجوری درمان میکنن؟ میلشون میره به طرف اون گیاهانی که داروی اونهاست. داستانها داره، ابن سینا یه اسبی رو دید مریضه داره میمیره، اومد به صاحبش گفت اینو میفروشی؟ گفت بابا این مردنی داره. گفت باشه میفروشی؟ گفت آره آقا. یک پول خیلی کمی گرفت و اسب رها کرد، از دهن اسب خون میامد، کف میامد، اسب رها کرد. خود حیوان میدونه چی باید بره بخوره، منتها تو لگام زدی، لجام زدی، نگرش داشتی نمیذاری، دنبال اسب رفتی، رفت تو بیابون، رفت توی لجنزار، مثلا از اون خزه ها و اون چیزها شروع کرد خوردن. حیوان میلش میره به اون سمت، میدونه اینو باید بخور، از اون میلش. شما هم که بعد دید یه چیزی قی کرد، اینا رو خورد، یه چیزی قی کرد و اسب خوب شد، همون اسبی که داشت میمرد خوب شد، اومد فروخ دوباره به صاحبش، گفت ببین همون اسبت خوب شد. گفت چجوری خوب؟ گفت ولش کردم خودش رفت اون چیزی که میخواست خورد. حالا اون چیزی رو که بدن اشتها نداره بهش ندی. ولا تأکل الا عند الجوع، و نخور مگر موقعی گرسنه شوی. نخور مگه موقعی گرسنت میشه، و باید بذاری یه مقدار گرسنگی فشار بیاره بهت. اینم حسا، یه مقداری گرسنگی فشار بیاره به انسان، برای بدن این ضروریه، نه اینکه تا احساس گرسنگی کردی بخوری. چجور تو ماه مبارک مریضی ها کم میشه؟ مریضی ها تو ماه مبارک کم میشه، چرا؟ چون فاصله بین دوتا غذا رو رعایت میکنن مردم، سحر میخوره تا افطار. بسیاری از بیماری ها مال این پرخوری ها و خود چست خوری کردن، هرچی گیر دستش میاد بخوره. اینا فرمود ریاضت دادن نفس، نفس رو اینجوری ریاضت بده. آقا جان در همین کتاب 1001 نکته میفرماد هیچ راه بر قطاع و طریق، چیزی که راه انسانو ببره، انسانو باز بداره، مثل شکمبارگی نیست. شکمبارگی که انسان هرچی دلش میخواد از لذائذ بخوره. نمیگیم غذا نخوریم بدنو ضعیف کنیم ما، نه، برای لذت خوردن یه چیزه، برای قوت بدن خوردن یه چیز دیگه است. بدن احتیاج داره. باز حضرت آقا از قول حضرت علامه طباطبایی میفرمود ما در دین اسلام چنین چیزی نداریم که روزی یه دونه خرما بخوریم. ما چنین چیزی نداریم در اسلام. بدن احتیاج به غذا داره، باید غذا بهش بدی ازش کار بکشی. که یه وقتی که خیلی سال پیشی آقا جان نگرمون داشته بود برای این نهار، که ما هم پیش آقا جان که نمیتونستیم چیزی بخوریم، فرمود من میرم شما بخورید، که بعد وقتی غذا رو خوردیم آقا اومد و دید گفت این چه خوردنیه، چرا چیزی نمیخورید، با اینکه ما خورده بودیم ولی به اندازه کافی. خیلی هم دعوا کرد و گفت شما اینجوری پیش بری میفتی بدنت، و همونجور هم شد. دو سال سه سال بعدش بنده بدن جواب کرد، مریضی روی مریضی، مریضی روی مریضی، فرمود بدن قضا میخواد، باید بهش بدی. اون شکمبارگی کردن یه چیز دیگه است، این دوتا رو با هم قاطی نکنید یه موقع، نه اونقدر بخوری که به قول سعدی نفست بالا نیاد، نه اونقدر کم بخوری که نه زور جون نداشته باشی نفس بکشی. ولا تأکل الا عند الجوع، بدن غذا میخواد، باید به بدن انرژی برسه. حالا بعضی از خانوم ها که مثلا به خاطر اینکه چاق نشن و اینا غذا نمیخورن، اگر از اون مرز خودش پایین تر بیان، اون وقت مشکلات دیگه براشون به وجود میاد. حالا یکی از چیزهایی که چاق نمی کنه بدنو و انرژی زام هست خورماست. خورما قندی که چاق نمی کنه انسانو، و خیلی هم سفارش شده در اسلام به خوردن خورما، چون در روایت رسول اکرم هست می فرماد اکرمو عمتکم النخله، عمه خود نخل را گرامی بدارید. نخل عمه شماست. آقا چجوری نخل عمه ماست؟ نخل روایت داره از اضافه گل آدم آفریده شده، خلق شده، لذا میشه خواهر آدم، چون نخله تای تأنیث داره، به این علت میگیم میشه خواهر حضرت آدم و میشه عمه ما. و عجیب اینه که بین نخل و انسان خیلی شباهت هست، بین تو درخت ها بین نخل و انسان خیلی شباهت هایی هست. یکیش اینه که نخل گفتیم نر و ماده داره، بعضی درخت ها هم دارن البته نر و ماده رو، منتها نر و ماده نخل تعاشق دارن با هم، عشق میکنن با هم. یعنی چی؟ چجوری عشق میکنن؟ خم میشن طرف هم، یعنی نخل نر سرش رو میبره طرف نخل ماده، نخل ماده هم سرش رو میاره طرف نخل نر. تشابه دیگهش اینه که مثل انسان در 15 سالگی به بلوغ میرسه، 15 سالگی خرما میده، مثل انسان که در 15 سالگی به بلوغ میرسه. تشابه دیگهش اینی که راستخیزه مثل انسان، درختهای دیگه همه شاخه اینا دارن دیگه، اما نخل مستقیم میره بالا. تشابه دیگهش اینی که سر نخل رو ببری میمیره، هیچ درختی اینجوری نیست که سرش بریده بشه بمیره، نخل رو سرش رو ببری میمیره. یا توی آب اگر غرق بشه میمیره، یا حتی شکوفه نخل بوی منی انسان میده. خیلی تشابهاتی هست بین نخل و انسان، لذا میوهش خیلی برای انسان خاصیت داره، خیلی خواصی داره. که حالا اگه کسی هم میخواد مثلا وزنش اضافه نشه، از اون وقت خورما زیاد بخوره که ضد سرطان هم هست، یعنی موادی درش هست ضد سرطان. و یه غذای مقوی و خیلی خوبه برای انسان. خب فرمود بلا تأکل الا عند الجوع، نخور مگر هنگام گرسنگی، و اذا اکلت فکل حلالا، و هنگامی هم که میخوری مواظب باش حلال بخوری، مال حلال، و نام خداوند رو برش ببر. بسم الله الرحمن الرحیم بگو اول لقمه، که روایت داریم کسی نام خداوند رو ببره از اون لقمه سوال نمیشه، از اون غذایی که خورده سوال نمیشه ازش، اگرچه خواص دیگه ای هم داره وقتی نام خداوند رو برش ببری. وقتی نام خداوند رو بر لقمه ای میبری و او رو میخوری، تمام خاصیت خودش رو برای تو بروز میده اون غذا، تمام خاصیت خودش رو برای تو بروز میده. وقتی میفهمه تو مؤمنی، چون اینا شعور دارن، اینها شعور دارن، بی شعور نیستن که. حالا یه چیزی این بنده خداییم محقق ژاپنی کشف کرد که آب رو مثلا نام خداوند رو برش میبری، کریستالاش نمیدونم آرایش چجوری میگیرن و اینها. بعد 1400 سال پیش پیامبر ما به ما فرموده همین حرفا رو، غذا رو هم میخوری نام خداوند رو برش ببر و مواظب باش حلال بخوری، که بارها گفتیم روزی حلال پایه اصلی در ایمانه، چون با اون انرژی میخوای عبادت کنی. اگه حلال نباشه اون انرژی نمیتونی در راه مسیر خیر ازش استفاده کنی. و بعد حدیث رسول اکرم رو خوند امام صادق که ما ملع آدمیون و آن شرم من بطنه، یه فرزند آدم ظرفی رو بدتر از شکم پر نکرده تا به حال، ظرفی نیست که پر شود بدتر از شکم، که غذا هم میخوری. در روایت داره که یک لقمه قبل از اینکه سیر بشی دست از غذا بکش، جوری نخوریم که دیگه جا نباشه برای نفس. و روایت داریم داخل در ملکوت نمیشه شکمی که پر باشه، از یکی از چیزهایی که نمیذاره انسان حضور پیدا کنه شکم پره. حالا به اندازه‌ای که اذیت نکنه انسان رو، چون شکم خالی باشه اذیت میکنه، پرم که باشه اذیت میکنه. فإن کان و لابد فسلطن لطعامه و سلطن لشرابه و سلطن لنفسه. فرمود حالا که باید غذا بخوری، یک سومش برای غذا معده، یک سوم برای آب و یک سوم برای نفس. منتها نفسی که اینجا میگه نه این نفسی که ما میکشیم ها، که کسی بگه آقا ما با معده نفس نمیکشیم، که شما میگی یک سومش بذار برای نفس، یک سوم برای تنفس معده است، چون قسمتی از معده ما رو گاز پر کرده و این گاز حیاتیه برای معده، که اگر نباشه معده نمیتونه کار کنه. اگر این گاز در معده نباشه معده نمیتونه کار کنه. و یکی از پزشکا صحبت میکرد میگفت میمیره انسان اگر بالکل این گاز تخلیه بشه، این گاز اگر بالکل نباشه تو معده از انسان میمیره. اینجا هم که میفرماد یک سوم برای نفس، یعنی نفس معده، اون گازی که در معده باید باشه. بعد فرمود اما آنهایی که در حلم است، قوه غضبیه، قوه غضبیه رو کنترل کنی. فمن قال لك ان قلت واحدتن، اگر کسی بهت گفت یه دونه بگی ده تا بهت میگم، یه دونه بگی ده تا بهت جواب میدن. تو در جواب بهش بگو اگر ده تا بگی یکی هم از من نخواهی شنید. ده تا هم بگی یه دونه جواب تو نمیدن. نفس دلش میخواد فحاشی کنه، جایی که به غضب میاد بگم حالیش بشه، بذار بگم فکر نکنه ما نمیفهمیم، اینا همه نفسه. باید جلو اینو بگیری. موقعی که نفس به غضب میاد، که روایت داریم نزدیکترین حالت شیطان به انسان در هنگام غضبه، هنگامی که انسان غضبناک میشه، حالا کار غضب به جایی میرسه دیگه، انسان یه موقع طرف دست به قتل میزنه یا به پدر و مادر خودش بی احترامی میکنه. تو چرا به زن من اینجوری گفتی؟ به مادرش؟ تو چرا به مثلا خانوم من گفتی بالای چشمت ابروز؟ به مادرش، به پدرش، به خواهرش، به برادرش؟ اینا نفس دیگه. نفس یه موقع در مورد خودش کاری نداره، اما به زنش یه چیزی بگه مادرش غضبناک میشه. مال نفسیه که ادب نشده، که جلو غضب رو بگیره. هر موقع خواستی عصبانی شدی به کسی چیزی بگی، بگو اگر مثلا استاد من الان اینجا ایستاده بود، یا مثلا فلان عالم دینی، فلان مرجع تقلید، فلان دوستم که باش رو در وایستی دارم، من آیا این برخورد رو می کردم الان یا نه؟ داد می زدم الان یا نه؟ فحش می دادم یا نه؟ مسلما نه. خب الان میگه در محضر خداوند نیستم، الان که در محضر خداوندم چرا رعایت نمی کنم؟ پس که اگر ده تا بهت گفتن یکی هم نباید جواب بدی. غضب رو داره امیر المؤمنین با قنبر میرفت، یک کسی از اون ور خیابون یا از اون ور کوچه برگشت، یک بی احترامی کرد به قنبر. حضرت فرمود تو هیچ نگو. با این نگفتنت یکی اینکه شیطان غضبناک میکنی، چون گوش نمی کنی به حرف شیطان دیگه، پروردگار تو خوشحال می کنی، خداوند رو از خودت خوشنود می کنی، و یکی اینکه اون جلو دیگران خورد میشه که میگن عجب آدم بی ادبی بود، فحش داد ولی این هیچ نگفت. بعد می فرماد و من شتمکه، اما اگه کسی بهت فحش داد. خیلی از دعواها و میدونی مال فحش دادن دیگه، طرف یه فحش داد میگه به ناموس من فحش داد، قمر رو میگه، چاقو رو میگه، دعوا و فلان فحش داده. حالا فحش چیه؟ یک حرف کذب دیگه، یه باد هواست، یک باد هواست. میگه اگر کسی بهت فحش داد تو اینجوری بگو، بگو که اگه تو داری راست میگی، اگه تو داری راست میگی اینا رو در مورد من اینجوریم، از خدا میخوام که منو ببخشه اگه واقعا اینجوری هستم که تو داری میگی. و اگه داری دروغ میگی تو، از خداوند میخوام که تو رو ببخشه، چون یا حرف تو راسته یا دروغه. اگه راسته پس من گناهکارم، باید از خدا بخوام منو ببخشه. و اگر دروغه، تو داری دروغ میگی، فحش دادن یه نوع دروغه، از خدا میخوام که تو رو ببخشه. خیلی زیباست انسان اینجوری باشه ها، خیلی زیباست که به انسان فحش بدن، انسان سرشو بندازه پایین هیچی نگه. ائمه ما رو بخونید سیرشون رو، بی احترامی میکردن، آقا سرشو میداخت پایین میگفت باشه من اشکالی نداره، شما میگفت نه خودتو مثلا نمیخوا برا ما مؤمن نشون بدی، نمیخواد متواضع نشون بدی، حضرت میگفت هرچی شما میفرمایید. از نزدیکانشون بودن آقا، فکر میکنم موسی بن جعفر بود، هرچی با آقا فوش میداد آقا میفرمود که از خدا میخوام که از سر تقصیرات من بگذره. گفت نه این اداها رو از خودت در نیار. باز آقا دعا میکرد براش، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن اینجوری هن که وقتی جهال بلند صحبت میکنن داد میزنن اینا میگن سلام، سلام بر شما، هیچ دادی در مقابل داد او نمیزنه، چون اگه اینجوری باشه خب مثل اون طرف مقابلش میشه. و من وعدک بالخنا فعدو بالنصیحت و الدعا. اگه گفت همه فک و فامیلتو کوت میکنم سر هم، اول و آخرتو میگم، نمیدونم وعده کرد که فحش بد میدم و فلان میکنم، تو بگو من برات دعا میکنم، دعا میکنم خدا به راه راست هدایتت کنه. خیلی سخته ها، خیلی سخته که به انسان فحش بدن، انسان سرشو بندازه پایین هیچی نگه یا طلب خیر کنه برا طرف، سخته. اما باید حالا هرچی نزدیکتر بشه، یه موقع زن انسان به آدم فحش میده، زن انسان به آدم بیادبی میکنه. پیامبر اکرم عایشه نشسته بود، یه بار بیادبی کرد عایشه به رسول الله که ابوبکر پدرش بلند شد با چک زد تو گوش عایشه. گفت این چه طرز صحبت کردن با رسول خدا، حالا این چه بیادبی کرده بوده که رسول خدا گفت نه کاریش نداشته باش، اینا بدتر از اینا رو به من میگن، بدتر از اینها رو به ما میگن. و یا داره که یک کسی زنش جوابشو داد، گفت تو به من جواب میدی، حالا زمان اعراب که دیگه خیلی زن رو در تحت فشار قرار میدادن، گفت به من جواب میدی تو، گفت مگه تو کی هستی زنهای پیغمبر جواب پیغمبر رو میدن، به پیغمبر صبر میکنه. که انسان پیامبر اکرم یه همسری داشت خیلی آزار میداد ایشون رو، وقتی از دنیا رفت خیلی گریه میکرد رسول الله، گفتن یا رسول این که این همه اذیتت میکرد اصلا، فرمود منو اذیت میکرد من صبر میکردم، بر اجر من افزوده میشد. که صبر بر آزار همسر خیلی انسانو ارتقا میده. البته این به این معنا نیست که انسان در تحت اختیار همسرش در بیاد ها، نه، بی ادبیش رو تحمل کنه، نه اینکه هرچی زنش دوست داره انجام به زن ذلیل بشه، نه، بی احترامی نکنه به همسرش یا بی احترامی های او رو تحمل کنه. فرمود اما آنهایی که در علم است. این حدیث رو امشب تموم کنیم که انشالله از هفته آینده حدیث بعدی و محرمم که انشاءالله حالا دیگه باید برای اون شبهای مطالبی رو عنوان کنیم که برای همه عزیزان نافع باشه. فرمود اما آنها که در علم است، فاسأل العلماء ما جهلت، بپرس از علماء آنچرا که نمیدانی. اون چیزی رو که نمیدانی سوال کن، که روایت داریم سوال کلید علمه، سوال کلید علمه. حتی نه که از خودت سوال در بیاری، هی مثلا تفکر کن، در تفکرت سوالی پیش آمد بپرس از اهل علم، که متاسفانه الان زمانه شده که علم جمع شده. روایت داریم زمانی میاد علم خودش رو جمع میکنه، مثل ماری که در سوراخ جمع میشه، یعنی یه گوشه‌ای متمرکز میشه. سوالای عقیدتی تو میخوای بپرسی، سراغ هر کسی میری میبینی دستش تهیه، پیش این عالم اون عالم، عالم از علم خبری نیست. حرف زیاده، علم حرف اون اصل مطلب نیست. علم در یک جای متمرکز میشه، در یک گوشه میخزه در جا سوراخ خودش. حالا فرمود سوال کن، یعنی باید دنبال علم باشی، درخواست کنی علم رو. اگر روزی دنبال علم نرفتی، اون روز بدون در جا زده ای، اون روز بدون در جا زده ای. اما بر حذر باش که از روی امتحان کردن یا دست انداختن یا هر چیزی غیر از دانستن سوالت اینجوری نباشه که بخوای امتحان میدونیم مطلب و این آقا، یا یه چیزی بگیم که جا بزنه، یه چیزی بپرسیم که بلد نباشه، یه چیزی بپرسیم که فلان، یه چیزی بپرسیم که بهمان. سوالت از روی دانستن باشه، سوال برای طلب علم باشه. و ایاکن تعملو به رأی که شیعا، بر حذر باش که به رأی خودت عمل نکنی، چیزی از طرف خودت در نیاری، مخصوصا تو امور شریعت. آقا این نکته رو شاید همه عزیزان بدونن، اولا باید مرجع تقلید داشته باشی، مرجع تقلید باید داشته باشی. دوما حکم مرجع تقلید رو یا از خودش باید بپرسی بشنوی، یا در رساله عملیش باید ببینی، یا دو نفر شاهد دو نفر شاهد عادل که از مرجع شنیده باشه. میگن دفتر آیت الله فلانی اینجوری گفته، از این میگن ها خیلی ها که دنبال کردیم دیدیم حرف چرت و پرته. میگن زنگ زدیم دفتر آیت الله بهجت گفته اینجوری، دفتر که اول از خود آجاقا نیست که، چون دو نفر اونجا دفتر یه نفر نشسته، از دو نفر شاهد عادل اگر در رسالش نیست. میگفت زنگ زدیم به دفتر فلان آیت الله، گفت آقا غسل میکنی دستتو ببری بارا، غسل باطله. چرا؟ چون وضو که میریزی میگه نباید آب از این ور بره پایین، غسلم میکنی آب باید از بالا بره پایین. گفتم این چی داری میگی شما؟ غسل باید با وضو فرق میکنه، در وضو آب باید جاری بشه، در غسل اصلا لازم نیست آب جاری بشه. گفت نه، زنگ زدن دفتر آیت الله فلانی سوال کردن. یعنی یک حرف چرت و پرتی رو میگن، زنگ زدن فلانجا سوال کردن. یا تو رساله عملیه مجتهده تو باید داشته باشی، از هر کی تقلید میکنی رسالهش رو باید داشته باشی، و اون احکامی که مبتلا به هستی باید بری بخونی، واجبه برات حکم شرعیش، باید بدونی. و اگر یه جایی پیدا نکردی تو رساله نتونستی پیدا کنی فلان، باید بری حکمی هم که بهت گفتن بگو از کجا میگی اینو، تو رسالت نشونم بده. از خود دفتر سوال کرده ای، خودت پرسیدی یا اونو تو از کسی شنیدی؟ خیلی باید احتیاط کنید. فرمود مواظب باش به رأی خودت عمل نکنی. یه موقع رفتیم در یه مغازه دلستر بخریم، گفت آقا من نمیارم شما هم نخورید. چرا؟ حرام آقا. گفتم بله حرامه، کدومه که از فقها گفته؟ گفت من خودم میگم. گفتم خودت آقا خودت از کجا میگی؟ گفت از جایی نمیگم، خودم نظر من این حرامه. برای چی حرامه؟ جو جوش بخوره حرام میشه. گفتم عزیز من اون مسکر باید باشه، سکراور باید باشه، این نیست که هرچی که جوش بخوره. بعد از آن نون برنجی جوی هم داشت. گفتم نون برنجی جویتون چنده؟ مثلا گفت فلان. گفتم اینا حرام نیست آقا، اینا از جوه. حالا جو میگه حرامه، آقا هر چیزی که نمیشه از خودت فتوا بدی که، چون اینجوریه. آخرش هم قبول نکرد هرچی گفتم آقا من طلبه هم من میدونم. گفت نه آقا علما بگن، علما بگن، آقا برای خودش میگه. بعد فرمود و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد و الیه سبیلا. طریق احتیاط رو از دست نده، طریق احتیاط رو. اگرم یه موقعی گفتن آقا این چیز حلاله، باز احتیاط کن، بازم احتیاط کن، مواظب باش، نکنه یه موقع این ور اون ور باشه. بعد فرمود فرار کن از فتوا دادن، مثل همین کلام میگه درستر حرامه، همان گونه که از شیر فرار میکنی. چجوری از شیر ببینید از یک کیلومتری باشه فرار میکنی؟ از فتوا دادن اینجوری فرار کن. آقا این حلاله، میدونی، خب بگو اگه علم داری، اما اگه علم نداری نگو، که اون برای انجام بده گردن تو میشه. آقا ترانه، آقا اشکال نداره ترانه، این همه تلویزیون پخش میکنه، اگه بره گوش بده گناه داشته باشه میخوابه گردن تو، بگو نمیدونم آقا. لااقل از گردن خودت باز کن، بگو حکمشو نمیدونم چیه. از نکن از خودت فتوایی صادر کنی، چون خیلی زیاد شده این حرفا. طرف میگه به نظر من اینجوریه. آقا تو نظرت کجا آوردی؟ صاحب نظری تو؟ درس خونده ای؟ فقه خوندی؟ بعد فرمود گردن خودت رو پل نجات دیگران قرار نده. طرف میگه آقا من رفتم پرسیدم از آقا فلانی، هیئتیه، مسجدیه، من ازش سوال کردم، گفته اشکال نداره، عمل کردم. روز قیامت یخه تو رو میگیرن، تو از کجا به این آقا گفتی اشکال نداره؟ از کجا چنین حرفی زدی؟ آقا هر کس اگر روایته، اگه کسی چیزی نمیدونه بگه نمیدانم، اگر هر کس اون چیزی را که نمیدانست میگفت نمیدانم، اصلا مشکل به وجود نمیامد تو دین. بسیاری از مطالب فقهی، تفسیری، روایی مال ابراز نظر نادان هاست، نمیدونه اظهار نظر میکنه و یه معضلی در دین به وجود میاد، قلمبه سلمبه میشه. ولی پیامبر اکرم فرمود دین من آسان است، دین منو سخت نکنید. فرمود گردن خودت رو پل عبور دیگران، نجات دیگران قرار نده، که از روی تو رد بشن برن بهش و تو بشی پل جهنم. قم عنی یا ابا عبدالله. بعد فرمود بلند شو برو دیگه. که من نصیحتت کردم، اونقدر که باید نصیحت کنم بهت گفتم، و ورد من رو فاسد نکن، زمان من ازم نگیر، من ذکر دارم، ورد دارم، عبادت دارم، حالا دیگه بیشینی بیشینی من استونک بگی، حرف این بود که بهت گفتم. که حالا روا اینو به عزیزان گفتیم، درک محضر عالم آدابی داره. کتاب منیت المرید شهید ثانی کلی زحمت کشیده، شاگرد پیش استاد چجوری باید بره، چی باید بگه، چجوری سوال کنه. از بعضی نحوه سوال کردن حتی ائمه جواب نمیدادن، طرف میفهمید من بدجوری سوال کردم، این نباید سوال میکردم اینجوری. هرچی انسان نزدیکتر میره، معرفتش بیشتر میشه، کار سختتر میشه. یکی از شاگردان آقا میگفت آقا جان یه ذکری به من داده بود، سوالی برام پیش آمد، سوال رو یه مقدار بدجوری پرسیدم، جا به جا پرسیدم، فرمود دیگه اون ذکر به حال من خاصیت نکرد. ادب داره راه، فرمود بلند شو برو، من ذکر دارم، من کار دارم، وقت منو دیگه نگیر، من حرف رو بهت گفتم، حرف اینه، چنانکه من زنینم به نفس خودم. زنین یعنی بخیلم تو کار خودم، بخیلم به خودم، عبادت دارم، ذکر دارم، سخاوت ندارم در مورد وقت خودم، به همه بدم، یعنی بی خود بخوام هدر بدم وقتمو، به این معنا که من کار دارم، منم برنامه دارم، نمیتونم همه وقتمو در اختیار تو قرار بدم. که السلام علی من تبع الهدا. خب بعد آقا جان میفرماد که اون جایی که حضرت فرمود لیس العلم بالتعلم و انما هو نور یغوا علی قلب من یرید الله تبارک و تعالی، که در اول حدیث بود، امام صادق فرمود اگر دنبال علم هستی، علم به کثرت مطالعه و استاد و این حرفا پیش نمیاد، علم نوریه که خدا باید در قلب بتابانه، میخواد درس، میخواد استاد، میخواد مطالعه، میخواد، اما همش این نیست، اصلش اون تابش نور الهیه. میفرماد از حضرت عیسی روح الله روایت شده است که فرمود نگویید علم در آسمان است، چه کسی میتواند به آسمان برود؟ نگویید علم در درون زمین است، چه کسی میتواند به زمین فرو برود؟ العلم مجبول فی قلوبکم، علم در جبلت قلوب شماست، علم تو دل خودته، منتها باید اینو بیاری بیرون. چجوری؟ تأدب بین یدی الله و آداب روحانیین، مؤدب بشید در پیشگاه خداوند، به آداب روحانیین در بیایید، و تخلق به اخلاق صدیقین، متخلق به اخلاق صدیقین بشید، یظهر من قلوبکم حتی یغطیکم و یغمرکم، از قلبتون علم بیرون میزنه، سراپای وجودتو میگیره، علم تو خودته، در درون خودته، منتها این چشمه باید بجوشه. چجور؟ روایت رسول اکرم فرمود کسی 40 روز خالص برای خدا باشه، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه. علامه طباطبایی به یک کسی از شاگردانش گفت شما یک هفته برای خدا باش، ببین چجور چشمه های حکمت از قلب بر زبان جاری میشه، چیزایی میگی که دیگران نمیفهمن اصلا، از آینده طرف میگی، از تو دل طرف خبر میدی، از خوبی و بدی امور میگی، از درستی و زشتی کارها میگی، وقتی که میجوشه از درونت میاد بیرون، اموری که خودت هم تعجب میکنی این حرفا رو از کجا دارم میگم، من این حرفا رو من از کجا میدونم، ولی میدونی از کجا؟ از درون خودت داره میجوشه. 40 روز برای خدا باش، 40 روز گناه نکن، 40 روز پاک باش، خودتو اختصاص بده به خدا، بگو میخورم برای خدا، میخوابم برای خدا، یعنی مراقبم، کار غیر خدایی نکنم، غضب نکنم، گناه نکنم. ببین چجور میجوشه از درونت میریزه بیرون. و چجوری راه 100 ساله رو یک شبه انسان میتونه بره اگر مؤدب به آداب الهی بشه، مراقب باشه، مراقبت کنه از خودش. انشاءالله خداوند سبحان توفیق عنایت بکنه در این مسیر پیش بریم. خداوند انشاءالله از این فتنه های آخر الزمان، از این گناهان جور و جور و رنگارنگ، از این شیطانی که با سپاه پیاده و سواره و میدونید تو این دوره شیطان جوری بروز میکنه که در هیچ دوره ای از تاریخ بروز نکرده. شیطان جوری در این دوره بروز میکنه که در هیچ دوره ای از تاریخ بروز نکرده. لذا اونهایی که مؤمنن، مؤمن استقامت میکنن در این دوره آخر از زمان، مواظب گناه هستن، مواظب ایمانشون هستن، از همه مؤمنین بالاترن، مؤمنینی که در دوره های قبل بودن، حتی از کسانی که در خدمت رسول الله بودن، به خاطر سختی کار. انشاءالله که خداوند توفیق بده در طریق معرفت باشه. بربارم خاموش کنم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد دستاتو بیار بالا. اللهم صل على محمد الله.
و تمتعه